تو این اپیزود میخوام از کسی بگم که این روزا به نمادی از سرسختی تو کارآفرینی تبدیل شده. منبع من یک کتاب اتوبیوگرافی از ایلان ماسک که علاوه بر کسب و کارهای متعدد اون راجع به زندگی شخصی و کودکی و تفکراتش هم صحبت میکنه. در حقیقت افراد کمی تو دنیا وجود دارن که به اندازه ایلان ماسک شناخته شده باشن. موفقیت‌های اون تو زمینه‌های مختلف از ماشین‌های الکتریکی تا سفرهای فضایی باعث شده تا تو هر خونه‌ای حداقل یه بار اسمش شنیده بشه. اما سوال مهم اینه که چه چیزی ماسک رو انقدر خاص می‌کنه؟ سلام، من مهدی اختیاری‌ام و این 65مین اپیزود پادکست هیچه. تو دنیای پرمشغله امروز شاید شما هم خیلی وقتی برای کتاب خوندن نداشته باشید یا حتی اصلا حوصله نکنید کتاب بخونید. اینجاست که پادکست هیچ میتونه یه فرصتی باشه تا با کتاب‌های ارزشمند و کمتر شناخته شده آشنا بشید و بدون نیاز به صرف زمان زیادی خلاصه اونا رو بشنوید. اپیزودهای پادکست هیچ شامل دسته‌بندی‌های مختلف از کتابان که هر دو هفته یه بار منتشر میشن. این اپیزودی که الان دارید میشنوید هم مربوط به کتابی تو حوزه اتوبیوگرافیه با عنوان ایلان ماسک اثر اشلی ونس. رسیدن به موفقیت تو صنعت تکنولوژی پایدار کار ساده‌ای نیست. افراد زیادی برای رسیدن به اون تلاش میکنن و اکثرا هم شکست میخورن. با این وجود ایلان ماسک بنیانگذار تسلا موتورز و سولار سیتی تونسته نه یک بار که دو بار این کار را انجام بده. اما چطوری؟ در واقع منشأ همه اینا نحوه دید اون به دنیاست. ماسک با کارافرین های سیلیکون ولی که فقط به پول فکر میکنن فرق داره. اون یه نوع دید جهانی منحصر به فرد داره. با در نظر داشتن صلاح تمام بشریت، ماسک فقط یه هدف داره و اون نجات دادن نوع بشر از طریق تغییر زیستگاهش به مریخه. از نظر ماسک زمین با منابع رو به کاهشی که داره و در معرض خطر بودنش دیگه خونه قابل سکونتی برای بشر نیست. در واقع نیروی محرکه ایلان ماسک برای پاگذاشتن به حوزه‌هایی مثل ماشین‌های الکتریکی و خودران، استفاده از انرژی خورشیدی، کاوش‌های فضایی و غیره همین نجات بشر از نابودی بوده. اون پیوسته به این فکر می‌کنه و مصمم شده که این کارو انجام بده. البته این مسئله همیشه نمود خوبی نداره. ماسک به خاطر تعیین اهداف غیر واقعی، محول کردن بار کاری بسیار زیاد روی کارمندانش و برخورد بد با اونا معروفه. ماسک حتی سابقه سرزنش کردن یکی از کارمندانش رو داره که به جای حضور توی یکی از رویدادهای سازمانی به جشن تولد پسرش رفته بود. از نظر ماسک تو یا 100% به تغییر تاریخ دنیا متعهدی یا اصلا تعهدی نداری. با این وجود ماسک به خاطر رسالتی که برای خودش تعیین کرده احترام زیادی از طرف کارکنانش داره. این موضوع توی سبک زندگیش هم به وضوح مشخصه. ایلان ماسک روز اول هفتهش یعنی دوشنبه رو توی لس آنجلس و دفتر اسپیس ایکس شروع میکنه و تا سه شنبه شب همونجا کار میکنه و بعدش چهارشنبه و پنجشنبه رو توی تسلا میگذرونه و این روند هر هفته تکرار میشه. امکان نداره کسی بدون باور داشتن به چیزی که انجام میده زیر بار این سبک زندگی بره. ماسک انقدر به هدفش متعهد هست که اکثر اوقات شبا رو توی دفتر کارش میخوابه و خونه نمیره. به لطف احساس رسالتی قدرتمند و منحصر به فرد، ایلان ماسک یکی از موفق‌ترین کارآفرینان تو جامعه مدرن محسوب میشه. اما چه اتفاقی افتاد که باعث شد که ایلان چنین دیدی به دنیا پیدا کنه؟ در واقع همه چیز از یه زندگی سخت تو آفریقای جنوبی شروع شد. ایلان ماسک جوان که تقریباً هیچ دوستی نداشت، رابطه سختی با پدرش یعنی اورول داشت. با این وجود وقتی پدر و مادر ماسک از هم جدا شدن، اون تصمیم گرفت که با پدرش زندگی کنه. اما زندگی با پدرش سخت بود. جدا از اوضاع آشفته خونه، ماسک معمولاً از طرف همکلاسیاش هم مورد آزار قرار می گرفت. یه بار اونقدر بعد کتک خورد که تا یه هفته نتونست به مدرسه بره. اما برای فرار از این وضعیت، ماسک خودش رو با مطالعه و درس خوندن مشغول کرد. حافظه تصویری ماسک به اندازه خوب بود که میتونست دوتا دایره‌المعارف رو بخونه و همه چیز از اونا رو یادش بمونه. راهنمای هیچ‌هایکر به کهکشان کتابی بود که عمیقاً ماسک رو تحت تأثیر قرار داد. باعث شد بفهمه که جواب دادن به یک سوال آسونه، اما پرسیدن سوال درست خیلی سخت تره. ماسک تو همین مراحل اولیه از زندگی در مورد سوالاتی فکر میکرد که ممکن بود روزی تمدن انسانی رو گسترش بده. تا زمان شروع دبیرستان تو ذهن ماسک ایده هایی راجع به انرژی خورشیدی، فتح سیارات دیگه، بانکداری بدون کاغذ و موشک های فضایی شکل گرفته بود. از لحاظ اقتصادی هم کم کم داشت به خودآگاهی می رسید. اون فقط وقتی که 12 سالش بود، بازی ویدیویی خودش به اسم بلستر رو 500 دلار فروخت. سال 1988 ماسک به خاطر خدمت سربازی کشور آفریقای جنوبی رو ترک کرد. اگرچه همیشه آرزوی آمریکا رو داشت، اما اون زمان به کانادا رفت. سال اولش توی کانادا براش سخت بود و دائما شغل و محل کارش رو تغییر میداد. اما بعدش توی دانشگاه کوین ثبت نام کرد و ورود به همین دانشگاه باعث شد تا اعتماد به نفسش رشد کنه و شخصیتش شکل نهایی رو بگیره. ماسک توی دانشگاه در مقایسه با دبیرستان بلند پروازی بیشتری داشت. مدام تو مسابقات مختلف و سخنرانی های جور و جور شرکت می کرد. راجب کسب و کار کتاب می خوند و حتی توی همین دوره از بانوی رویاهاش یعنی جاستین ویلسون خواستگاری کرد که بعداً به مادر 6 فرزندش تبدیل شد. البته داستان آشنایی این دو نفر خیلی جالب و رومانتیکه. اوایل ویلسون هیچ تمایلی به ایلان ماسک نداشته، اما ایلان از همون زمان آدمی نبود که نه براش معنایی داشته باشه. وقتی ویلسون به دیت اول که توی یه بستنی فروشی بود نرفت، ماسک آدرس دانشگاهش رو پیدا کرد و از دوستای صمیمی دختر مورد علاقش از علایق اون پرسید. وقتی که با 2 بستنی شکلاتی سراغ ویلسون رفت، معلوم شد که این آدم از اون آدمای سرسخته که به راحتی از خواسته‌هاش دست بر نمی‌داره. بعدها خودش هم اذعان کرد که به موفقیت از طریق پافشاری خیلی باور داره. بعد از 2 سال تو دانشگاه کوین، بالاخره به سرزمین رویاهاش یعنی آمریکا مهاجرت کرد و وارد دانشگاه پنسیلوانیا شد. روند روبرشت ایلان ماسک اینجا هم ادامه داشت و تونست توی این دوران با افراد خوبی آشنا بشه. افرادی که نه فقط از نظر روابط شخصی بلکه از لحاظ مالی هم ارزش زیادی براش داشتن. از همون موقع افکار تجاری ایلان ماسک خودشون رو نشون میدادن. اون به همراه دوستش یه خونه 14 اتاقی رو اجاره کرده بودن و این خونه رو برای مهمونی گرفتن به دانشجوهای دیگه اجاره میدادن. ورودی این خونه برای هر نفر فقط 5 دلار بود و از همین راه تونست پول خیلی خوبی رو به جیب بزنه. بعدها خودش میگفت که درآمد یک شبش به اندازه اجاره 1 ماه خونه‌ای به اون بزرگی بود. ماسک که تازه فارغ التحصیل شده بود و مشتاق بود تا به قطار کسب و کارهای اینترنتی بپیونده، اولین شرکت خودش رو تأسیس کرد. سال 1995 اون و برادرش گلوبال لینک اینفورمیشن نتورک رو ایجاد کردند که البته بعدها به زیپ 2 تغییر نام داد. هدف اونها این بود که به کسب و کارهایی که با اینترنت آشنایی نداشتن کمک کنن تا برای اولین بار به این فضا وارد بشن. اون زمان تعداد کمی از کسب و کارهای کوچیک با اینترنت آشنا بودن و اکثرا نمیدونستن چطور به اون وارد بشن و سود چندانی در آنلاین کردن کسب و کارشون و یا داشتن وبسایت مخصوص به خودشون نمیدیدن. اوایل کار خیلی سخت بود. ماسک و برادرش بسیار سخت کار میکردن و همچنان فروشی نداشتن. از افراد زیادی نشنیدن. مهربانانه ترین اظهار نظرها نسبت به پیشنهادشون این بود که اینترنت احمقانه ترین چیزیه که راجبش شنیدن. شرایط وقتی عوض شد که شرکت سرمایه گذاری MDV بعد از دیدن انرژی و عزم ماسک توی استارتاپش سرمایه گذاری کرد. اونا ماسک رو برکنار کردن و ریک سورکین رو به عنوان مدیرعامل استخدام کردن و با شروع درآمدزایی شرکت مهندسای بهتری رو استخدام کردن که بسیاری از کدهای حجیم رو تغییر دادن و کوتاه کردن. این موضوع به مذاق ایلان ماسک خوش نیومد. آخه گذشته از هر چیزی اون یک کدنویس خودآموز بود. MDV ساختار شرکت رو منظم‌تر کرد و اهداف واقع‌بینانه‌تری تعیین کرد. جیم امبراس، معاون بخش مهندسی زیپ2، ماسک رو به عنوان یه آدم بدقول و نامنظم میشناخت و میگفت که وقتی ایلان ماسک میگه یه کار ظرف یه ساعت تموم میشه، شما باید روی 1 تا 2 روز حساب کنین. و در نهایت تو فوریه 1999 شرکت کامپیوترسازی کامبک مبلغ 307 میلیون دلار رو برای خرید زیپ2 پیشنهاد داد. اما ماسک هیچ وقت نمیخواست کارمند کس دیگه ای باشه و دائما به رویاهای بزرگ فکر میکرد. اون میخواست که یه مدیرعامل موفق باشه. ماسک با پولی که با فروش شرکتش به دست آورده بود حالا وارد بازی بزرگترها شده بود. اون با پول فروش شرکتش یه ماشین اسپورت مکلارن، یه آپارتمان و یه هواپیمای ملخی کوچیک خرید. اما بقیه سرمایه‌اش مستقیماً وارد کسب و کار بعدیش شد، X.com. اون روزا مردم حتی تمایلی به خرید آنلاین کتاب هم نداشتن، چه برسه به اینکه جزئیات حساب بانکی خودشون رو تو اینترنت ثبت کنن. اما با همکاری بارکلیز، ماسک تونست X.com رو با پشتیبانی آژانس فدرال سپرده‌گذاری و 3 صندوق سرمایه مشترک به یکی از اولین بانک‌های آنلاین تبدیل کنه. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه رقبای سرسختی از راه رسیدن. مکس لوشین و پیتر تیل قبل از ساخت اولین ورژن پیپال داشتن روی سیستم پرداخت خودشون در کانفینیتی کار می‌کردن. بعد از یکم بحث و رقابت در نهایت هر دو شرکت تو مارس سال 2000 تصمیم گرفتن در هم ادغام بشن. کانفینیتی محصول جذابتر یعنی پیپال و X.com پول و محصولات بانکی بهتر رو در اختیار داشتن. پس ادغام کاری منطقی به نظر می رسید. با این حال قرار بود ماسک دوباره از شرکت خودش کنار گذاشته بشه. 2 ماه بعد از یکی شدن شرکت ها تیل استعفا داد. لوشین تهدید به استعفا کرد و ماسک خودش رو در رأس یه شرکت از هم پاشیده میدید. اگرچه بیشتر همکارانش طرفدار پیپال بودن، اما ماسک اصرار داشت که برند X.com رو گسترش بده. تو همین حین سیستم‌های کامپیوتری به طور دوره‌ای از کار می‌افتادن و وبسایت هر هفته از دسترس خارج می‌شد. بعدها یکی از بدترین کودتاها تو تاریخ سیلیکون ولی اتفاق افتاد. در حالی که ماسک و همسرش یاسین با تأخیر راهی ماحصل خودشون شده بودن، مدیران اجرایی از هیئت مدیره شرکت خواستن تا تیل به عنوان مدیرعامل به شرکت برگرده و ماسک برکنار بشه. کودتا موفقیت آمیز بود و وقتی ماسک از ماحصل برگشت دیگه مدیرعامل نبود، بلکه صرفاً نقش مشاور ساده رو داشت. شرکت اسم خودش رو از X.com به پیپال تغییر داد و در نهایت تو جولای 2002 به ارزش 1.5 میلیارد دلار به ایبی فروخته شد. ماسک از این معامله 250 میلیون دلار به دست آورد که بهش این فرصت رو میداد که غیر ممکن ترین رویاهاش رو به واقعیت تبدیل کنه. بعد از تولد 30 سالگیش تو سال 2001 ماسک تصمیم گرفت سبک زندگی خودش رو تغییر بده و خانواده‌اش رو به لس آنجلس، یعنی مرکز صنعت فضایی آمریکا، منتقل کنه. ماسک همیشه مشتاق بود تا وارد عرصه فضایی بشه. اون زمان صنعت فضایی در حال توسعه برنامه‌ای برای قرار دادن زندگی روی مریخ با فرستادن موش‌ها به مدار این سیاره بودن. از نظر ماسک این برنامه خوبی بود، اما نیاز داشت که بهتر بشه. موشها باید مستقیماً به خود مریخ فرستاده می شدن. در نهایت این برنامه متوقف شد، اما مانع ورود ماسک به عرصه فضا نشد. شروع کار ایلان ماسک توی این حوزه تحقیق درباره ساخت موشک های ارزونتر و بهینه تر بود. جوان 2002 اسپیس ایکس متولد شد و ماموریتش این بود ارزون ترین راه برای سفر به فضا رو ارائه بکنه. زمانی که حداقل هزینه فرستادن یک محموله 220 کیلویی 30 میلیون دلار بود، موشک فالکون 1 که ساخته اسپیس ایکس بود، یک محموله 630 کیلوگرمی رو در ازای 6.9 میلیون دلار به فضا میفرستاد. جای تعجب نداره که خواسته های ماسک کمی غیر واقعی بود. طبق جدول زمانی اولیه، اولی موتور کامل تو می 2003 و دومی تو جوان آماده می شد. بدنه موشک تو ماه جولای کامل و در نهایت همه قطعات تو سپتامبر مونتاژ می شد. اولین پرتاب برای ماه نوامبر برنامه ریزی شده بود، یعنی حدوداً 15 ماه بعد از تأسیس شرکت. اما حدوداً 4 سال طول کشید تا اسپیس ایکس اولین پرتاب موفقیت آمیز خودش رو انجام بده. هرچند ماسک از نبود برنامه مشخص برای حمله بدش میاد، اما درک میکنه که همه چیز بار اول نتیجه نمیده. شکست بخشی از فراینده. واقعیت اینه که اکثر پرتابها با شکست مواجه میشن. اون میدونست که از 20 پرتاب اطلس فقط 9 تای اونها موفقیت آمیز بوده. پس شکست طبیعی بود. اما هر اتفاقی هم که می افتاد، ماسک مصمم بود تا از مهارت‌های خودش استفاده و موفقیت نهایی اسپیس ایکس رو تضمین بکنه. عزم و اراده ایلان ماسک الهام بخش بود. اسپیس ایکس اولین شرکت خصوصی بود که کپسول دراگون رو به فضا برد و بعدش اون رو بعد از فرود تو اقیانوس سالم بازیابی کرد. این شرکت همچنان به پیشرفت‌های باورنکردنی خودش ادامه میده. ماشین‌های الکتریکی محبوبیت بسیار پایینی داشتن و قطعاً رقیب برندهای قدرتمندی مثل جگوار و فراری نبودن. اما اگه ماشین‌های حاضر در مسابقات فرمولا ای، یعنی مسابقات خودروهای الکتریکی رو دیده باشین، میدونین که اوضاع در حال عوض شدنه. یه نفر بیشتر از بقیه تلاش کرد تا محبوبیت‌های ماشین‌های الکتریکی رو بالا ببره و اونها رو مورد پسند نشون بده و اون شخص کسی نبود جز ایلان ماسک. در واقع ماسک کمک کرد دنیا ماهیت واقعی ماشین‌های الکتریکی رو بشناسه. همه چیز از اونجا شروع شد که مارتین ابرهارد و مارک تارپینینگ و جی بی استرابل از همه جا بی‌خبر در حال کار روی خودروهای الکتریکی با باتری‌های لیتیومیون بودند. 1 جولای 2003 ابرهارد و تارپینینگ تسلا موتورز رو تأسیس کردند و استرابل بعداً به اونا ملحق شد. هدف اونا این بود که مجوز استفاده از تکنولوژی پیشرانه محرک الکتریکی که نیروی لازم برای تأمین قدرت تیزیرو رو فراهم میکرد دریافت کنند. تیزیرو یه ماشین تمام الکتریک بود که سریعتر از یه فراری شتاب میگرفت. اونا قصد داشتن از شاسی خودروی لوتوس الیس برای بدنه استفاده کنند، اما مؤسسات سرمایه گذاری به اونا فرصتی ندادن و فراتر از طرح پلاستیکی و بدساخت اونا موفقیتی ندیدن. از طرفی ماسک تصمیم گرفت 6.5 میلیون دلار تو تسلا سرمایه گذاری کنه و تبدیل به تنها سهامدار و رئیس هیئت مدیره این شرکت بشه. اون فکر کرد که این پروژه میتونه انقلابی در صنعت ماشین‌های الکتریکی ایجاد و اونا رو کارآمد و محبوب کنه. جهان هم میتونست به جای کمتر آلوده‌ای تبدیل بشه. علی‌رغم شروعی آرام و بی تشریفات، تسلا موفقیت بسیار بزرگی بود. تو اواسط سال 2012 سدان مدل اس تسلا صنعت حمل و نقل رو برای همیشه تغییر داد. اینترنت همیشگی و وجود سنسوری که به راننده اجازه میداد بدون لمس حتی یه دکمه موتور رو روشن کنه باعث شد تا به اون لقب کامپیوتر چرخدار بدن. نوامبر 2012 مجله موتور ترند اون رو ماشین سال اعلام کرد و بعدها وبسایت کانسومر ریپورتس بالاترین امتیاز تاریخ خودش رو به این ماشین داد، یعنی 99/100، و اعلام کرد که این احتمالاً بهترین ماشینیه که تا به امروز ساخته شده. موفقیت تسلا تو آمریکا از زمان ظهور کرایسلر تو سال 1925 بی سابقه بود. چنین دستاوردی خیره کننده است، مخصوصاً که سیلیکون ولی تا اون زمان نقش چندانی تو صنعت اتومبیل نداشت و ماسک هم تو این زمینه بی تجربه بود. اما وقتی از ما اراده ماسک رو در نظر میگیریم، شاید این موفقیت اونقدرها هم تعجب برانگیز نباشه. نیروی ماسک همزمان از سه نقطه منشأ میگیره: اسپیس ایکس، تسلا و سولار سیتی. به این دلیل که هر سه اینا بهش کمک میکنن تا هدف واقعی و وحدت بخش خودش رو دنبال کنه، یعنی بقای نوع بشر. ماسک همیشه میخواست وارد عرصه انرژی خورشیدی بشه، اما قبل از خلق اسپیس ایکس فکر نمیکرد پولی تو این کار باشه. پس وقتی پسرعمه‌هاش یعنی برادران رایو راجبه یه سرمایه‌گذاری جدید ایده پردازی میکردن، ماسک انرژی خورشیدی رو پیشنهاد داد. اونا قبل از عمل کردن ایدهشون 2 سال راجع به صنعت انرژی خورشیدی تحقیق کردن. اگرچه قیمت پنل‌های خورشیدی کم کم مغروم به صرفه تر می شد، اما همچنان هزینه نصب اونها کافی بود تا خیلی از خریدارا رو فراری بده. پس برادران رایو تصمیم گرفتن تا به مشتری‌ها چیزی رو بدن که واقعا می خواستن. کسی که همه فرایند انتخاب، سفارش و نصب رو خودش انجام میده. ماسک به اونا کمک کرد تا زیرساخت‌های لازم رو فراهم کنن و بزرگترین سهامدار سولار سیتی شد. 6 سال بعد سولار سیتی بزرگترین نصب کننده پنل‌های خورشیدی تو آمریکا بود و به هدف خودش که نصب آسون پنل‌های خورشیدی بود رسیده بود. مشتری های اونو افراد حقیقی و کسب و کارهایی مثل والمارت و اینتل تشکیل می دادن که باعث شد تو سال 2014 این شرکت نزدیک به 7 میلیارد دلار ارزش گذاری بشه. اما یه نکته جالبتر اینه که در حالی که کسب و کارهای ماسک به طور مستقل از هم موفقن، اما به طور استراتژیک مکمل هم دیگن. اینطوریه که تسلا باتری هایی می سازه که سولار سیتی می تونه به مشتری هاش بفروشه و سولار سیتی هم ایستگاه های شارژ تسلا رو با پنل های خورشیدی مجهز می کنه. دلیل این مسئله اینه که علارغم علاقه ماسک به ماشین ها و پنل های خورشیدی و باتری ها، اینها همه حکم پروژه های جانبی رو براش دارن. هدف اصلی ایلان ماسک اینه که مطمئنش انسان ها از الان زندگی پایدار خودشون رو شروع کنن تا آینده‌ای برای اونها وجود داشته باشه. به این طریق همه تلاش‌هاش به وسیله یه هدف یکسان متحد میشن. ماسک همیشه نقشه‌های بزرگی توی سرش داشته، اونقدر بزرگ که مردم معمولاً اونها رو کمی غیرقابل دسترس میدونن. آگوست سال 2013 اون از برنامه جدیدی تحت عنوان هایپرلوپ صحبت کرد که در کنار پروژه‌های دیگه توسعه داده میشه. هایپرلوپ نوع جدیدی از حمل و نقل برای فواصل نزدیکه. یه نوع تونل پنوماتیک در مقیاس بزرگه، مثل اونایی که تو دفاتر برای فرستادن نامه‌ها استفاده میشه. اما توی این مورد برای حمل و نقل آدما و ماشین‌ها تو محفظه‌های مخصوص استفاده می‌کنن. ایده‌های مشابه اون قبلا مطرح شده، اما ایده ماسک با بقیه فرق داره. طرح ماسک تو فشار کم اجرا میشه، در حالی که محفظه‌ها روی بستری از هوا معلق میشن. هر محفظه به وسیله یه پالس الکترومغناطیسی به جلو رانده میشه و موتورهایی در طول تونل موقع نیاز به محفظه ها نیروی اضافه وارد میکنن. این مکانیزم ها میتونن محفظه سرنشین ها رو با سرعت 800 مایل در ساعت پیش ببرن. با این سرعت میتونی در عرض نیم ساعت از لس آنجلس به سان فرانسیسکو برسی. این در حالی که همین مسافت با ماشین چیزی نزدیک به چند روز طول میکشه. ماسک برای تسلا و اسپیس ایکس برنامه های دیگه ای هم داشت. اولویت اول تسلا تو سال 2015 عرضه نسخه شاسی بلند مدل ایکس به بازار بود. تسلا قصد داشت تو سال 2017 مدل 3 رو روانه بازار کنه. این ماشین قرار بود به جای 100 هزار دلار فقط 35 هزار دلار قیمت داشته باشه، که قطعاً برای قشر کم درآمدتر گزینه مقرون به صرفه‌ای هم میشه. سال 2014 ماسک همچنین از برنامه‌های خودش برای ساخت یه ابرکارخانه برای تولید باتری‌های لیتیوم یون خبر داد. این باعث میشه که موجودی باتری‌ها تو بازار بیشتر بشه و تسلا خودروهایی رو تولید کنه که مسافت بیشتری رو با یک بار شارژ کردن طی می‌کنن. تو آینده نزدیک اسپیس ایکس قصد داشت ارزیابی قابلیت‌هاش برای بردن افراد به فضا رو شروع کنه. اسپیس ایکس برنامه داشت تا یه پرواز آزمایشی انسانی تا سال 2016 انجام بده و تو سال بعدش فضانوردهای ناسا رو به ایستگاه فضایی بین‌المللی ببره. خب، ما تا اینجا متوجه شدیم که کنار اومدن با ماسک همیشه کار آسونی نیست و زندگی شخصی ایلان ماسک هم گواهی بر این قضیه است. ماسک تا الان 3 بار ازدواج کرده. اولین ازدواجش از روی عشق بود. هرچند همیشه شوهر مهربونی نبوده. جاستین به خاطر داره که چطور یه بار با دلخوری بهش یادآوری کرد که اون همسرشه و نه یکی از کارمنداش. و ماسک هم در جوابش گفته که اگه کارمندش بود حتما اخراجش میکرد. به گفته جاستین، ماسک تو جوان 2008 بهش گفته که یا اونها همون روز مسئله ازدواجشون رو حل میکنن یا فردا صبح تقاضای طلاق میکنه. جاستین خواسته که یه هفته دیگه صبر کنن و ماسک روز بعد همه چیز رو نادیده گرفته و تقاضای طلاق کرده. اما با این وجود ماسک از لحاظ احساسی از طلاق آسیب دید. دوستش بیلی تلاش کرد تا با گذراندن تعطیلات تو لندن حال ایلان ماسک رو بهتر کنه، که ماسک تو لندن بازیگر 22 ساله انگلیسی تلولا رایلی رو ملاقات میکنه و در نهایت همسر دومش میشه. بعدها تو سال 2012 از رایلی هم طلاق گرفت و گفت همیشه اونو دوست داشتم اما دیگه عاشقش نیستم. وقتی ماسک فهمید که با توجه به برنامه فشردش امکان آشنایی با افراد جدید رو نداره، بلافاصله بعد از رسمی شدن طلاق دوباره با رایلی ازدواج کرد، اما 2 سال بیشتر طول نکشید که اونا دوباره تو سال 2014 از همدیگه جدا شدن. خیلی ها فکر میکنن ماسک میتونه آدم بدجنس و هوسبازی باشه. بعضی ها حتی میگن هیچ حس همدلی تو اون وجود نداره و به عنوان نمونه به داستان اخراج وفادارترین دستیارش مری بسپرون استناد میکنن. مری بس که عملا هر کاری برای ماسک انجام میداد، برای مدتی طولانی تنها ارتباط بین ماسک و علایقش بود. اما با این حال وقتی از اون خواست که به اندازه بقیه مدیران اجرایی اسپیس ایکس به اون پاداش داده بشه، ماسک ازش خواست که 2 هفته از کار کنارگیری کنه و توی این مدت خودش کاره خودش رو انجام میده تا بسنجه که دستیارش شایسته این پاداش هست یا نه. و وقتی مری بس برگشت، ماسک گفت که دیگه بهش احتیاجی نداره. اما علارغم این شکست‌های شخصی، افراد نزدیک به ماسک عنوان می‌کنن که اون در باطن انسان مهربون و دلسوزیه. به گفته رایلی، برخلاف برنامه فشرده و سنگینش، ماسک همیشه سعی می‌کرد به خونه بیاد تا با خانواده‌اش شام بخوره و با بچه‌هاش بازی کنه. در واقع مهم نیست بقیه راجبش چه فکری می‌کنن. اون هیچ وقت تو زندگیش به حرف دیگران توجهی نکرده و شاید این همون دلیلی باشه که باعث شده هیچ سقفی برای بلند پروازیهاش نداشته باشه و به اهداف و آرزوهاش برسه. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشیم. اگه نظری راجع به این قسمت دارید حتما برام بنویسید. راستی اگه دوست دارین تو تولید و ساخت کتابای بیشتر و بهتری شریک بشید، میتونید از طریق سایت هامی باش پادکست رو حمایت مالی کنید. مرسی از اینکه پادکست هیچ رو به استوری کردن، توییت زدن یا به هر نحو دیگه‌ای به بقیه هم معرفی میکنید. این بهترین و تاثیرگذارترین راه حمایت از پادکسته. منتظر اپیزود بعدی باشید. فعلاً.